$1 million, right? دیروز عرض کردیم که شرط جریان براءت این است که یک اصل موضوعی وجود نداشته باشه و الا اگر اصل موضوعی داشتیم دیگه نوبت به براءت نمیرسه. بهتر اینه که بگوییم اولا بحث مربوط به براءت نیست، بحث درباره مطلق اصول عملی است، یعنی کاری به براءت نداریم. حتی استصحاب وقتی جاریه که یه اصل موضوعی نداشته باشیم، به الا اگر اصل موضوعی داریم نوبت به استصحاب نمیرسه. پس بحث اختصاص به براءت نداره، تو استصحاب هم جاریست. ثانیاً نباید بگوییم شرط جریان براءت یا اصول عملیه، شرط به کار نبریم، بلکه بگوییم مجرای اصول عملیه جاییست که اصل موضوعی نداشته باشیم. چون اگر یه اصل موضوعی داشتیم اون اصل موضوعی حاکم است بر این اصل حکمی. حالا حاکم یا بگویید بارده، مثلا افرادی مثل امام خمینی میگن حاکم است، بعضی ها گفتن بارده، برود داره. به هر حال اصل موضوعی مقدم است بر اصل حکمی. علت تقدمم اینه که موضوع اون از بین میبره. چون شرط منش اینه که مقتضی هست، مانع هم مفقوده، ولی یه جزئی شرطی وجود داره، در حالی که اگه اصل موضوعی داریم اصلا شرط تحقق نیست. یعنی اینکه مقتضی منتفیه و چون مقتضی منتفیه، حالا اینکه حکومت درسته که امام خمینی میفرماد یا ورود درسته، اینو فعلا بس من نیست، این حالا طول میکشه، چون خیلی از آقایون هم کلمه حکومت میگوین مرادشون بروده. مثلا شیخ انصاری هر کجا گفته حکومت مرادش برود بوده و هر جا برود گفته مرادش حکومت بوده. حالا اینکه این حکومت و برود اینا رو کار ندارن. به هر حال اصل موضوعی مثل اصل سببیه و اصل حکمی هم میشه اصل مسببی. مثالش که روشنه دیگه، اگر کسی دستش قبلا نجس بوده، حالا با یه آبی که نمیدونست پاکه یا نجسه دستشو آب کشید، با یه آبی که شک داشت آب پاکه یا نجس، استصحاب میگه دستت هنوز نجسه چون آب معلوم نیست پاک بود یا نه. ولی اگر یه اصل جاری شد گفت آب پاکه، مثلا یه اصالت و طهارت جاری کردیم گفتیم آب پاک بود، و اگر آب پاک بود دیگه من تو دستم شک ندارم که یقین دارم دستم پاکه. اینو میگن اصل سببی و مسببی. خب مثال اصل این مطلب درست بود. مثال بحث این بود، اگر که یک گوشتی هست، نمیدونیم این گوشت حلاله یا حرامه، تزکیه شده یا تزکیه نشده. این گوشتی که دم قصابی هست، اگه شک کردید که پاک یا نجس، حلال یا حرام، اینجا نه اصالت و طهارت جاریست، نه اصالت و الهلیه، بلکه شما باید بگویید که یه زمانی تزکیه نشده بود، الان شک دارم تزکیه شده یا نشده، استصحاب عدم تزکیه جاریست. وقتی استصحاب عدم تزکیه جاری شد، باید بگوید که یقین دارم این گوشت حرامه. دیگه جایی برای اصالت الهلیه و اصالت طهاره باقی نمیمونه. البته حالا اینجا یه اصل دیگری داریم، بحث سوق المسلمین و ید مسلمان، اینا اون حالا بحث دیگری ها. توضیح بحث اینه که یه مرتبه شبه شبهه مفهومیه، یه مرتبه شبهه موضوعیه. شبهه مفهومیه مثل این مواردی که حالا میگم، اینو من میدونم که اگر کسی رو به قبله سر سگ را ببره، سگ پاک نمیشه، حلالم نمیشه. خب این روشنه، ولی آیا کلمه کلب شامل سگ دریایی میشه یا نمیشه؟ این میشه شبهه مفهومیه. سگ حکمش روشنه، اما کلمه کلب معناش چیه؟ آیا یعنی کلب بری یا شامل کلب بحری هم میشه؟ این مثلا میشه شبهه مفهومیه. یا مثلا گاهی شبهه مفهومیه مال اینه که دو تا حیوانی، گوسفند و سگ، جمع شدن، یک گوسفندی، یه حیوانی از اینا متولد شد، نمیدونم این اصلا اسمش چی چیه، این حیوان جدیدی که متولد شده اسمش غنمه که حکمش روشنه، یا اسمش کلبه که حکمش روشنه. چه مفهومی، چه عنوانی بر این حیوان صدق میکنه، اینه نمیدونم. اینه میشه شبهه مفهومیه. پس یه مواردی اینجوری هست که میشه شبهه مفهومیه، یه مواردی هم میشه شبهه موضوعیه. شبهه موضوعیه مثل این که یه وقت یه تکه، یه کیلو گوشته، یه تکه گوشته، نه یه گوسفنده، یه تکه یه گوشته، نمیدونم این گوشت گوسفنده که بشه حلال یا گوشت سگه که بشه حرام، شبهه موضوعیه. نبینید یه وقت میگم که این را نمیدونم مصداق اونه یا اونه، این فرما شماست، اما یه وقت نه اینجوری بسیمانم، اینه نمیگم، میگم مفهوم کلب یعنی چی؟ نه اینجا این نمیدونم اسمش چی چیه، اسمش را نمیدونم، یعنی مفهوم را نمیدونم چه مفهومی داره. شبهه موضوعیه یه مرتبه یه گوشتی را شکی داره گوشت سگ است یا گوشت گوسفند. یه مرتبه اینه که نه هوا تاریکه، یه حیوانی، این نمیدونیم گوسفنده یا سگه. یا مثلا مثل بعضی حیواناتی که از استرالیا میارند، مثلا آدم نمیفهمه این چی چیه، مثلا گوسفنده یا چیز دیگه است. اینا میشه موارد شبهه موضوعیه. اونی که شیخ انصاری و آقای آخوند رضوان الله علیه که ما بحث کردند اینه که ما نمیتوانیم اصالت الهلیه یا اصالت الطهارت جاری بکنیم به خاطر اینکه استصحاب عدم تزکیه جاری می شود. میگیم یه زمانی این حیوان تزکیه نشده بود، حالا شک دارم تزکیه شده یا نه، اصل عدمشه و حرامه. این فرمایش شیخ و آقای آخوند. ولیکن بهترش اینه که بگوییم اصل عدم تزکیه هم جاری نیست، بلکه اونی که ما باید جاری بکنیم اینه که آیا این حیوان قابلیت تزکیه داشته یا قابلیت تزکیه نداره. اون شرایط تزکیه تو بحث ذبحه، میگن یکی از شرایط اینه که مثلا ذابح مسلمان باشه، بسم الله بگوید، رو به قبله باشه، مثلا فرض کنید که فرق اوداج اربعه باشه. اینا شرایط تزکیه، ولی یه شرط دیگری هم داره که نمیگن، ولی اون شرط مسلم هست و اونم اینه که قابل تزکیه باشه. اگر یه حیوانی قابل تزکیه نبود ولی همه این شرایط بود، خب این حرامه، این که حلال نیست. پس باید اینجوری بگوییم، باید بگوییم که این حیوان قبلن قابل تزکیه بود یا نه، هرچی استصحاب اینجا جاری بشه این ملاکه. یه زمانی این حیوان قابل تزکیه نبوده، الان شک دارم قابل تزکیه هست یا نیست، اصل عدمشه. پس حتی استصحاب عدم تزکیه جاری نیست، استصحاب عدم قابلیت تزکیه جاریه. میگیم شک داریم این حیوان قابل سربریدن هست یا نیست، اصل عدمشه. پس اگه سرش را هم بریدن حرامه، اگر اصالت الهلیه و طهارت هم میگه پاکه بازم حرامه. فقط چیزی که از اینه که حالا این اصل عدم قابلیت یعنی چی؟ یه زمانی این حیوان آفریده نشده بود، مخلوق نبود، معدوم بود. اون موقعی که این حیوان آفریده نشده بود، اون موقعی که قابل تزکیه نبود. الان که آفریده شده شک دارم که قابل تزکیه هست یا نیست، استصحاب عدمش رو جاری میکنم. اگر که کسی بگوید اون موقعی که معدوم بود، خب موضوع یه چیز دیگه بود، حالا موضوع عوض شده، اون موقع معدوم بود و قابل تزکیه نبود، حالا موجوده و شک داریم قابل تزکیه است یا نه، یعنی موضوع استصحاب عوض شده. اگر کسی اینو بگه، شما اینو می‌خواستید بفرمایید؟ نه لاغل، پس همین که مرز کردم شما بخواهد لاغلش، خب بخاطر این که مگه نشه همیشه میگن که استصحاب عدم ازلی، خب همینه دیگه. چرا اشتباه؟ استصحاب عدم ازلی رو اونایی که استصحاب قبول نداشتندم قبول داشتن. آره دیگه، حال دوستی مرسد کنیم. پس بینید اینجوری بگوییم، بگیم این حیوان یه زمانی وجود نداشت و اون موقع که معدوم بود قابل تزکیه هم نبود، چون معدوم بود دیگه قابل تزکیه نبود، حالا که موجود شک دارم قابل تزکیه است یا نه، اصل عدمش. اگر کسی بگوید موضوع عوض شده، اون معدوم بوده این موجود بوده، این چند تا جواب داره. یه جوابش اینه که اگر کسی قائل باشد به اصالت الماهیت نه اصالت الوجود، تو فلسفه کسی بگه من اصالت الماهویم، این که دیگه کلن مشکل حل دیگه. وجود عوض شده، قبلا وجود نبود، حالا وجود هست، ولی وجود که امر اعتباریه، اونیم که اصیله که ماهیته، ماهیتم که قبل و بعدش فرق نمی کنه. یه جواب دومم اینه که حتی اگر شما اصالت الوجود را بپذیرید، ولی حکم شرعی رفته روی عنوان، عنوان همون مفهومه و مفهوم همون ماهیته، یعنی حکم نمیره روی وجود خارجی، حکم میره رو عنوان. عنوان مثلا فرض کنید قنم، عنوان کلب، عنوان بقر، حکم میره رو عنوان حیوان. عنوان هم قبل از وجود و بعد از وجود هیچ فرقی نمیکنه. پس این استصحاب درسته که بگوییم قبلن که این ماهیت بود و وجود نداشت، قابل تذکیه نبود، الان که این ماهیت هست و وجود داره شک دارم. به خاطر اینکه اون اصل عدم قابلیت موضوع این از بین میبره، اون سببیه این مسببیه. نه بینیم، بله با یه عرفی حرف زد، عرف مردم اصالت الوجود و اصالت الماهیت رو نمیفهمند، اما عرف مردم، ای که شما فارسی اصالت الوجود و اصالت الماهیت رو بگید همه مردم میفهمند، همه مردم میگن با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود. یعنی چی؟ یعنی اصالت الوجود نه اصالت الماهیت، اینا همه میفهمند، این هم میفهمند. بحث ما که رو کلمات که نیست، بلکه یه اشکالی در اینجا هست. اشکال اینه که حکم شرعی تو روایات نرفته از روی عنوان قابلیت، یعنی روایت نیومده اینجوری بگه، بگه هر چیزی که قابل تزکیه است حلاله، روایت اینجوری ما نداریم. اون چه که ما تو روایات داریم اینه که مزکا چه حکمی داره، میته چه حکمی داره، یعنی حکم شرعی رفته رو مزکا و میته. اگر من استصحاب جاری کنم و بگویم اصل عدم قابلیت تزکیه است، اصل اینه که اصلا قابل سربریدن نیست، مثل سگ، مثل خوک، اصل اینه که اصلا قابل سربریدن نیست، خب حالا نباشه، ولی ثابت نمیشه که پس این میته است، این ثابت نمیشه. اگر روایت گفته بود هر چیزی که قابل تزکیه نیست حرامه، این خوب بود، اما روایت اینجوری که نداریم. روایت فرموده میته حرامه، یعنی حکم شرعی رفته رو میته. با اصل عدم تزکیه میته بودن ثابت نمیشه، چون اصل مثبت دیگه. درسته که هر چیزی که قابل تزکیه نیست یا هر چیزی که تزکیه نشده پس میته است، اما این پس عقلیه نشری. پس این مشکل هست که این اصل مثبته و فایده نداره. بهترش اینه که خب آره، اگر عرف اینا به که ایشون میفرمود روی این اصالت البود شده اصالت الماهیت بود، اینطوری عرض کردن. ولی اگر که شما بفرمایید که عرف میگوید عدم تزکیه یعنی میته، اگه عرف نه نه بله، اگر شما این ادعا رو بفرمایید، خب فرمایشتون هم درسته که اور همیشه میگوید عدم تزکیه یعنی میته، اما عرفا اگه شما این ادعا رو بفرمایید درست میشه، ولی مرز میکنم که اینا عقل میگه نه اور. عقل میگوید هر چیزی که تزکیه نشده میته است و عرف اینو نمیفهمه، بلذا این اصل جاری نمیشه. بهترش اینه که بریم سراغ روایات، ببینیم موضوع حکم شرعی چیست. حالا قبل از اینکه روایات رو بگویم یه نکته منطق رو عرض میکنم که وقت میخواییم ببینیم این روایات با کدام یک از این مسائل منطقی جور در میاد. امام خمینی تو تهذیب الاصول فرموده که قضیه بر چهار قسمه. تو همین جا حالا میخواییم یعنی ببینیم روایت از کدام هست. قضیه یا موجب است یا سالبه، و در هر دو صورت یا قضیه یا موجب است یا سالبه، و موجبه یه مرتبه موجبه معدوله است، یه مرتبه موجبه محصله. سالبه هم یه مرتبه سالبه محصله است، یه مرتبه سالبه معدوله. یه وقت قضیه اینجوریه که مثلا میگوییم زیدون غیر قائمن، زیدون غیر قائمن میشود موجبه معدوله. یه وقت میگویم زیدون لیس بقائم، این میشه سالبه محصله. فرق بین این دوتا در این میشه که اگر گفتم زیدون غیر قائم، عدم قیام را حمل کرده ام بر زید، اما اگر که گفتم زیدون لیس بقائم اصلا حرفی من نزدم، اصلا من چیزی نگفتم که وقتی میگم زیدون لیس بقائم اصلا خبر نمیدم، اصلا این قضیه حملیه نیست. زیدون لیس بقائم عدم الاخبار است، نه اخبار به عدم. پس این فرق بین این دوتا، به عبارت دیگه زیدون لیس بقائم قضیه نیست، اصلا قضیه نیست که. اگر می وقت گفتن قضیه یا موجب یا سالبه، یه نوع تسامحه، بلا این اصلا قضیه حملیه نیست، چون چیزی بر چیزی حمله نشده. و بلکه بالاتر، اصلا زیدون لیس بقائم اصلا زیدی هم معلوم نی در کار باشه، حالا لیس بقائم که جای خود اصلا زیدی هم معلوم نی باشه، به خاطر اینکه قضیه سالبه با عدم موضوع هم میسازه. شاید اصلا زیدی وجود نداره، به این جهت من گفتم زیدون لیس بقائم اصلا موضوع نداره. اینا فرمایشات امام خمینیه، حالا در موضوع این روایتی که حالا میخواییم اشاره بکنیم. Thank you.